استراتژی 21 در این پیشرفت مذاکره کنید. استراتژی جنگ دیپلماتیک قسمت اول.
مردم همواره تلاش می‌کنند در مذاکرات همان چیزی را از شما بگیرند که نمی‌توانند در نبرد یا رویارویی مستقیم دریافت کنند. آنها از هزار ترفند بهره می‌گیرند تا پیشروی خود را تحت پوشش عدالت و اخلاق پنهان کنند. گول نخورید. مذاکره یعنی مانور قدرت و شما باید همیشه خود را در موضع قدرت قرار دهید تا طرف مقابل نتواند در طول مذاکره از شما پیشی بگیرد. پیش و در طول مذاکرات باید پیشروی خود را حفظ کنید. فشار فراوان بیاورید و طرف مقابل را وادار کنید با شرایط شما کنار بیاید. هرچه بیشتر بگیرید در شرایط نامعقول می توانید همان غنیمت‌ها را به عنوان امتیاز باز پس دهید. برای خودتان این شهرت را دست و پا کنید که خشن هستید و نمی شود با شما به مصالحه رسید، طوری که رقبا پیش از مواجهه با شما دست و پایشان را گم کنند. جنگ با ابزار دیگر. وقتی در جنگ پلوپونز سرانجام اسپارت‌ها آتنی‌ها را شکست دادند، این شهر عظیم و برجسته افول کرد. در دهه‌های پس از آن، بسیاری از شهروندان از جمله دولتمرد بزرگ دموستن بارها رؤیای احیای این سرزمین را در سر پروراند که روزی مستقل و پرقدرت بود. سال 359 پیش از میلاد، پادشاه مقدونیه پردیکاس در نبرد کشته شد و نبرد قدرت بین جانشینانش در گرفت. آتنی‌ها مقدونیه را سرزمینی وحشی در شمال می‌دیدند که تنها اهمیت آن نزدیکی به پایگاه‌های مرزی آتن برای تأمین امنیت منابع ذرت از آسیا و طلا از معادن بومی بود. یکی از این پایگاه‌ها شهر آمفیپولیس، مستعمره سابق آتن بود که تازگی به دست مقدونیه افتاده بود. بین سیاستمداران آتن این ایده جان گرفت که بهتر است یکی از مدعیان تاج و تخت مقدونیه به نام آرگاوس را با کشتی و سرباز حمایت کنند. اگر او پیروز می شد، برای ادای دین خود به آتنی ها شهر ارزشمند آمفیپولیس را به آنها باز می گرداند. متاسفانه آتنی ها مهره اشتباهی را انتخاب کردند. برادر 24 ساله پردیکاس به نام فیلیپ به راحتی آرگاوس را در نبرد شکست داد و خود به پادشاهی رسید. در نهایت شگفتی آتنی ها، فیلیپ به فکر منافع خودش نبود، بلکه یک قدم به عقب برداشت و بیان کرد که هیچ ادعایی نسبت به آمفیپولیس ندارد و این شهر را مستقل اعلام و تمام سربازان آتنی اسیر شده در جنگ را آزاد کرد. او حتی درباره اتحاد با آتن، دشمن قدیمی خود، صحبت به میان آورد و در مذاکرات پشت پرده گفت که می‌خواهد چند سال بعد خودش آمفیپولیس را فتح کند و آن را به ازای شهری دیگر که تحت کنترل آتنی هاست به آنها برگرداند. پیشنهاد خوبی که آتن نمی‌توانست آن را رد کند. مأموران آتنی در تمام مذاکرات گزارش می‌دادند که فیلیپ شخصیتی دوستانه دارد و در زیر چهره بظاهر خشن و گستاخ او شخصیتی قرار دارد که بسیار شیفته فرهنگ آتن است. او حتی تا جایی پیش رفته بود که از هنرمندان و فیلسوفان مشهور آتن خواسته بود در پایتخت او سکنا گزینند. به نظر می‌رسید در عرض یک شب آتن متحدی مهم در شمال به دست آورده است. فیلیپ به تدریج شروع به جنگ با قوم‌های وحشی در مرزهای دیگر کرد و قوانین صلح و آرامش بین این دو قدرت یعنی آتن و مقدونیه وضع شد. چند سال بعد همانطور که آتن درگیر دعوای قدرت درون خیش بود، فیلیپ آمفیپولیس را فتح کرد. آتنی ها با توجه به مذاکرات و قولهای پیشین فیلیپ سفیرانی برای مذاکره فرستادند. اما این سفیران شگفت زده متوجه شدند که فیلیپ قصد ندارد این شهر را به آنها برگرداند و وعده آینده را می دهد. آنها هیچ گزینه دیگری جز پذیرش نداشتند و دست از پا درازتر به خانه برگشتند. اکنون آمفیپولیس به شدت تحت کنترل فیلیپ بود. او دسترسی نامحدود به منابع طلا و جنگل‌های غنی آن ناحیه داشت و به نظر می‌رسید که آتنی‌ها را تمام مدت به بازی گرفته بود. دموستن پا به عرصه گذاشت و درباره شخصیت دوگانه فیلیپ و خطری صحبت کرد که او برای تمام یونانیان دارد. او شهروندان آتنی را تشویق کرد برای رویارویی با این تهدید بزرگ ارتشی تشکیل دهند و آنها را به یاد پیروزی‌های گذشته و پیاپی آتن بر دیگر دودمان‌ها انداخت. در آن زمان هیچ اتفاق خاصی نیفتاد، اما چند سال بعد فیلیپ برای گرفتن گذرگاهی در ترموپیل، معبری باریک که رفت و آمد از مرکز یونان به جنوب آن را کنترل می‌کرد، پیشروی کرد و آتنی‌ها فوری ارتشی برای دفاع از این گذرگاه اعزام کردند. فیلیپ عقب نشینی کرد و آتنی ها این پیروزی را جشن گرفتند. در سالهای پس از آن، آتنی ها با ناراحتی شاهد بودند که فیلیپ تسلط خود را بر شمال، شرق و مرکز بیشتر کرده است. سپس در 346 پیش از میلاد، او به ناگاه پیشنهاد مذاکره درباره یک معاهده را با آتنی‌ها مطرح کرد. او اثبات کرده بود که معتمد نیست و بسیاری از سیاستمداران آتن سوگند خورده بودند که دیگر با او وارد معامله نشوند. اما در این صورت فقط یک گزینه می‌ماند و آن این بود که آتن که هیچ آمادگی برای ورود به جنگ نداشت با مقدونیه قدرتمند وارد جنگ بشود. اما به نظر می رسید فیلیپ درخواسته خود برای امضای یک معاهده با آتن سرسخت است و این توافقنامه می توانست به آتن زمان بدهد. به همین دلیل برخلاف میل باطنی، آتنی ها سفیرانی را به مقدونیه فرستادند تا معاهدهی به نام صلح فیلوکرات را امضا کنند. فیلیپ که می‌خواست رفتارهای گذشته خود را توجیه کند، برای آتنی‌ها توضیح داد که برای تأمین منافع خود در مرکز یونان از تهدید موقت یک قدرت رقیب نیاز به گذرگاه دارد و به سرعت آنجا را ترک خواهد کرد. اما آتنی‌ها در گذشته به اندازه کافی از طرف او ناجوانمردی دیده و تحقیر شده بودند. بارها و بارها فیلیپ از ابزار مذاکره و معاهده بهره گرفته بود تا به خواسته های نفرت انگیز خود برسد. نمی شد به او اعتماد کرد. شاید پس از مدتی گذرگاه ترموپیل را رها می کرد. اما مهم این بود که او کنترل کاملی بر قلمروهای بزرگتر به دست آورده بود و با برگرداندن بعضی از چیزها و نه همه آنها خود را اهل مصالحه نشان می‌داد و حتی دوباره به زمین‌هایی که رها کرده بود دست درازی می‌کرد. تأثیر طولانی مدت این قبیل مذاکرات بزرگ شدن قدرت و سرزمین او بود. او با ترکیب دیپلماسی فریب و جنگ به تدریج مقدونیه را به قدرت بدون مخالف یونان تبدیل کرد. دموستن و پیروانش اکنون عصبانی بودند. پذیرش معاهده فیلوکرات قطعاً یک رسوایی و بی‌آبرویی محسوب می‌شد و هر کس که آن را امضا می‌کرد از کشورداری بیرون انداخته می‌شد. آتنی‌ها در تلاش برای تأمین امنیت پایگاه‌های مرزی دیگر خود در شهر آمفیپولیس مشکلاتی ایجاد کردند و حتی وارد منازعاتی با مقدونیه شدند. سال 338 پیش از میلاد، آنها برای آماده کردن نبردی علیه فیلیپ با شهر تبای یا تبس در استان یونان مرکزی متحد شدند. این دو متحد در منطقه کائرونیا در یونان مرکزی وارد نبرد با مقدونیه شدند. اما فیلیپ به سرعت پیروز شد و پسرش الکساندر نقشی کلیدی در این پیروزی ایفا کرد. اکنون آتنی ها ترسیده بودند. وحشی‌هایی از شمال در حال وارد شدن به شهر آنها بودند تا آنها را بسوزانند و دوباره فریب خوردند. فیلیپ طی پیشنهاد صلحی سخاوتمندانه به آنها قول داد که هرگز به سرزمین آتن حمله نکند، اما در ازای این قول پایگاه‌های شرق را می‌خواهد و آتن را متحد مقدونیه می‌کند. فیلیپ برای اثبات این ادعای خود تمام اسرای جنگ اخیر را بدون استثنا و بدون درخواست هیچ غرامتی آزاد کرد. او حتی پسرش الکساندر را به عنوان سفیر به آتن فرستاد تا خاکستر سربازانی که در کائرونیا کشته شده بودند به آتن ببرد. آتنی ها که سر و پا قدردان شده بودند به پدر و پسر یعنی الکساندر و فیلیپ حق شهروندی دادند و حتی مجسمه فیلیپ را در بازار خود ساختند و نصب کردند. اواخر همان سال فیلیپ کنگره ای از تمام شهرهای ایالتی یونان به جز اسپارت تشکیل داد تا درباره ائتلافی به نام لیگ هلنیک صحبت کنند. اما خودش در آن شرکت نکرد. این اولین باری بود که شهرهای ایالتی یونان در ائتلافی واحد شرکت می کردند. خیلی زود پس از آن که شرایط ائتلاف بیان شد، فیلیپ پیشنهاد جنگ متحد علیه ایرانی ها را مطرح کرد. این پیشنهاد با خوشحالی پذیرفته و آتن سردمدارش شد. گویی همه فراموش کرده بودند که فیلیپ چقدر غیر قابل اعتماد است. آنها فقط شاهی را به یاد داشتند که تازگی در حقشان سخاوتمندی کرده بود. سال 336 پیش از میلاد، پیش از آن که جنگ با ایرانیان وارد مرحله عمل شود، فیلیپ ترور شد. حال پسرش الکساندر لیگ هلنیک را برای ایجاد یک امپراتوری رهبری می کرد و با وجود این آتن متحد وفادار مقدونیه ماند تا شاید بتواند ثبات خود را درون این لیگ حفظ کند. تفسیر: جنگ از یک بعد بسیار ساده است. ارتش خود را برای شکست دشمن پیش می برید، سربازان را می کشید، زمین ها را تصرف می کنید یا به اندازه کافی برای خودتان امنیت به دست می آورید و مدعی پیروزی می شوید. شاید مجبور شوید گاهی عقب نشینی کنید، اما هدف شما این است که در نهایت پیشروی کنید. از سوی دیگر مذاکره همیشه سخت است. از طرفی باید مراقب منافع خود باشید و تا جایی که می توانید بالاترین حد آن را داشته باشید. و از طرف دیگر باید با طرف مقابل چانه زنی کنید، فریبش دهید و اعتماد او را جلب کنید. استادی در تمام این مهارت‌ها یک هنر بزرگ اما در بیشتر موارد محال است، زیرا هرگز نمی‌توانید کامل به وفاداری طرف مقابل ایمان داشته باشید. در قلمروی عجیب بین مذاکره و جنگ، فریب خوردن از دشمن بسیار ساده است و گاهی به توافقاتی دست می‌یابید که از منافع طولانی مدت شما حمایت نمی‌کند. راهکار فیلیپ این بود که مذاکره را امری جدا از جنگ نداند، بلکه یکی از متعلقات جنگ بداند. مذاکره نیز مانند نبرد نیاز به مانور، استراتژی، فریب و پیشروی دارد. گویی در میدان نبرد هستید. درک و شناخت فیلیپ از مذاکره به او کمک کرد تا بگوید که آمفیپولیس را مستقل اعلام می کند و بعدها آن را برای آتنی ها به تصرف در می آورد. وعده‌ای که هرگز به آن عمل نکرد. این مانور باز برایش دوستی و زمان خرید، طوری که وقتی داشت با دشمنانش در موقعیت‌های دیگر معامله می‌کرد، آتنی‌ها سرشان گرم چیز دیگری بود و روحشان خبردار نشد. صلح فیلوکرات نیز پوششی برای حرکات او در یونان مرکزی بود تا آتنی‌ها را از توازن خارج کند. فیلیپ که زمانی در سلطنت به فکر اجرای هدف غایی خود افتاده بود، یعنی اتحاد تمام یونان و جنگ با ایرانی ها، می دانست آتن با آن تاریخ ناب و متمدن می خواهد مرکز نمادین لیگ هلنیک باشد. تمام شرایط سخاوتمندانه این صلح برای گرفتن وفاداری این شهر بود. فیلیپ هرگز از شکستن قولهای خود ابایی نداشت. او با خود فکر می کرد که چرا وقتی می داند آتنی ها توجیهاتی می یابند و پایگاه های مرزی خود را با بودجه او گسترش می دهند، مانند یک گوسفند سرش را پایین بیاندازد و به وعده هایش عمل کند. حقیقت موضوعی اخلاقی نیست، بلکه مانوری دیگر است. فیلیپ دوستی و اعتماد را متاعی برای داد و ستد می دانست. او می توانست دوباره همین متاع را از آتنی ها بخرد. کافی بود همیشه قدرتمند باشد و چیزی برای عرضه به آنها داشته باشد. شما نیز مانند فیلیپ باید هر موقعیت مذاکره را که در آن منافع حیاتی شما مورد تهدید است، قلمروی مانوری تمام عیار یا جنگی با ابزاری متفاوت بدانید. کسب اعتماد و اطمینان مردم یک موضوع اخلاقی نیست، بلکه امری استراتژیک است. گاهی این کار لازم است و گاهی ضرورتی ندارد. اصولاً افراد وقتی چیزی به نفعشان نباشد، قول خود را می شکنند و موردی اخلاقی یا قانونی برای توجیه رفتار خود پیدا می کنند. همانطور که در نبرد همیشه باید در قدرتمندترین موضع قرار بگیرید، در مذاکره هم باید اینطور باشید. اگر ضعیف هستید، مذاکره را ابزاری برای خرید زمان و مکان بدانید تا جنگی را که برایش آماده نیستید به تعویق بیندازید. یادتان باشد که نباید مهربان باشید، بلکه باید مانور دهید. اگر قوی باشید می توانید پیش از مذاکره و در طول آن دستاوردهای زیادی نصیب خود کنید و بعدها بخشی از این غنایم را برای آن که خودتان را سخاوتمند نشان دهید بازگردانید. هرگز نگران شهرت یا این احساس نباشید که دیگران به شما بی‌اعتماد می شوند. باید بدانید که اگر قوی باشید و بتوانید هر از گاهی پیشنهاداتی به نفع طرف مقابل بدهید، او تمام بدعهدی های شما را فراموش خواهد کرد. بنابراین حاکم محتاط و معقول نباید وقتی منافع زیر سوال است به اعتماد سازی بیندیشد. شاید اگر همه آدم ها خوب بودند این توصیه معنا نداشت، اما از آنجا که همه خوب نیستند و همیشه از روی اعتماد سازی به شما نزدیک نمی شوند، شما نیز موظف به این کار نیستید. پادشاهی که در هر صورت برای انجام ندادن وعده هایش توجیهات رنگارنگ می آورد، هیچ زمینه اخلاقی یا قانونی سرش نخواهد شد. نیکولو ماکیاولی، شهریار.